سلام به همه شنونده های خوب اینتری. این قسمت دوم پادکست سایت اینتر دات آی آره. میدونم با زمان خیلی طولانی تونستیم این پادکست دوم رو ضبط بکنیم، از همینجا از شما معذرت میخوام و اینکه امیدوارم این پادکست خوبی باشه. من پوریا و همراه دوستام مرتضی بابایی و یعقوب در خدمت شما هستیم و در مورد مسائل مختلف اینتر صحبت بکنیم. دوستان بیاید بالا صحبتی داشته باشید، سلام علیکی بکنید با شنونده ها که شروع کنیم پادکست.
سلام خدمت همه دوستان اینتری، وقتتون بخیر، در خدمت هستیم.
من سلام میکنم به همه دوستان و در خدمتتون هستم.
خب ما یه وقفه کوتاه ایجاد میکنیم، برمیگردیم با هم دوباره در مورد نقل و انتقالات و نیم فصلی که گذشت و حواشی مختلفی که این یکی دو روز هم در مورد ایکاردی خیلی افزایش یافته صحبت میکنیم و ببینیم به کجا میرسیم. بریم یه آهنگ بشنویم. بیه خب ما برگشتیم، با یعقوب هستیم، میخوایم یکم در مورد نیم فصل اول صحبت بکنیم و یکم یه تحلیل کوچیکی داشته باشیم. البته اینو بگم که ما صرفاً به عنوان یک هوادار و اطلاع رسانی داریم میکنیم، در واقع کار خاصی نیستیم، کارشناس نیستیم، در واقع یه صحبت کوتاه انجام میخوایم داشته باشیم و همین، چیز خاصی دیگه نیست. یعقوب جان تعریف کن برامون دیگه، حالا چند تا بازی گذشته و ما پیگیر کار اینتر هستیم و بچه ها هم بیشتر دوست دارم تحلیلات رو بشنویم.
بله، نیم فصل اولم حالا با فراز و نشیبایی که داشت برای اینتر به پایان رسید و به نظر من دور از اهدافی که داشتیم و یا انتظاری که از این تیم میرفت نبود. ما تو لیگ الان سومیم، جزو سه تیم بالای جدول و تو اروپا در عین اینکه حظ تلخی داشتیم اما به نظرم نمایش خوبی داشتیم و توی لیگ هم با تیمای بزرگ لیگ اکثرا نتیجه خوبی گرفتیم یا با خوبی رو انجام دادیم. حالا کل نیم فصل اول رو اگه بخوایم از نظر فنی یا حالا بررسی بازیکن رو بررسی کنی، من در خدمتتون هستم. سوال خاصی باشه؟
در واقع سوال خاص که نه، میخوام همینجوری پله پله بریم جلو دیگه. حالا درست ما بازی های در واقع با روم رو مساوی کردیم، میلان رو بردیم و این اواخر هم ناپولی رو بردیم و داخل خونه یوونتوس متاسفانه باختیم. حالا نظرتو بگو دیگه، حالا تو قطعا بهتر.
حالا اگه بخوام از اول شروع کنم، ما نیم فصل رو با یه برخلاف سالهای اخیرمون بد شروع کردیم و نتایج بدی رو در هم ابتدا گرفتیم. حالا هرچند توی یه سری بازی ها واقعا ما اسیر اشتباهات داوری شدیم، اما در کل این سرمون اینتری نبود که انتظار داشتیم و هنوز بازیکنها یه جورایی به نوع همدیگر رو پیدا نکرده بودن. اما با گذشت زمان و جا افتادن تیم کم کم نتایج خوب از راه رسید و یه دوره کاملا درخشان رو پشت سر گذاشتیم و بردهای پیاپی چه تو لیگ و چه تو اروپا. بعد از یه دوره کاملا موفقی که داشتیم، چند تا بازی به نظر من با بچانسی و اشتباهاتی که ناشی از کم تجربگی تیم ما بود، ما نتایج رو به دست نیاوردیم. شاید تو حساس ترین موقع ما دیگه نه مدعی سری آ هستیم و اسیل هم که حذف شدیم. اما با توجه به روندی که داشتیم و بارها بلند شدن از دل مشکلات و بحران‌هایی که پشت سر گذاشتیم، احتمال میدم اینتر این فصل دوم و قوی‌تر و با عزم بیشتری به پیش بره، مخصوصا تو لیگ اروپا، و اینو میشه از صحبت‌های مدیر ورزشی های تیم و حالا مدیر ورزشی تیم و مارادا آسیلیو فهمید. و حالا منتظریم عملکرد باشگاه تو ژانویه ببینیم، هرچند من فکر میکنم که خرید خاصی رو داشته باشیم.
خب حالا به اونجا هم میرسیم که اصلا چی شد مارتا اومد و با مرتضی حسابی صحبت میکنه. خب یه سوالی که من دارم ازت و فکر منو مشغول کرده حسابی از فصل پیش و الان اینه که آقا اسپالتی چه نقشایی داره تو این تیم؟ فقط صرفا انگار یه بعضی جا هم مقصر اسپالتی هست قطعا به نظرم، که آقا با تعویضاش، نمیدونم با تصمیمات اشتباهش، با ترکیبای بدی که میچینه، با الکی نمیدونم خیلی کاری که میتونه انجام نده ولی نمیدونم همیشه تکرار میکنه و انجام میده. دوست دارم نظر تو هم بپرسم که حالا شاید به عنوان یک طرفدار اسپالتی تور دارم حالا با تو صحبت میکنم.
من حالا در همین ابتدا بگم که طرفدار اسپالتی نیستم، طرفدار تیمم.
آقا طرفدار اسپالتی، طرفدار تیم که هستی بذار حرف دقیق ولی اسپالتی فن.
حالا من خدمتتون عرض میکنم، ما اگه بخوایم از سال قبل حالا یه مرور کوتاه داشته باشیم، ما باید ببینیم اولا چی در اختیار مربی میذاریم و انتظارمون چیه. ما سال پیش دو تا دفاع وسط ثابت داشتیم جز شکرینا و میراندا، عملا دفاع وسط در حالی تیم نداشت، پست ده بازیکن نداشتیم. و بعد از اینکه حالا رافینیا جذب شد و کانسلو به ترکیب اضافه شد، همه دیدن که اینتر از اون بازی یک نواخت نیم فصل اول که اتفاقا با نتیجه هم همراه بود، یه بازی خوب و جذاب و تو فصل دوم مخصوصا تو 7-8 بازی آخر به نمایش میذاشت. و به هر حال فصلمون رو با هدفی که داشتیم و اونم کسب سهمیه بود به پایان رسوندیم. امسال هم همه از این میگفتن اسپالتی پلن بی نداره و حالا تیم ما همیشه داره یه جور و یه شکل بازی میکنه، اما ما هممون دیدیم که سیستم اینتر از 4-2-3-1 عملا تو بازی های مختلف به 4-3-3، 4-4-2 و حتی این اواخر ما داریم 3-5-2 هم بازی میکنیم. و هر موقع اسپالتی مهره های آماده ای داشته یا بازیکان هایی که خریداری شدن جواب دادن و خوب بودن، سطح بازی تیم رو بالاتر برد. اما اینکه هر مربی دوچار اشتباه و اشکال میشه 100% درسته و اسپالتی هم از این قضیه مستثنی نیستش.
خب آره قطعا همینجوری که دیگه حالا هر کی یه تصمیمات اشتباهی میگیره، ولی اینکه استمرار داشته باشه اون رو تصمیماتش یکم غیر قابل هضم میشه. خب برسیم به خریدای اول فصل. دوست دارم مرتضی هم یکم با ما بیاد بالا چون یک نویسنده فوق‌العاده است و بحث نقل و انتقالات و اینا، دوست دارم بیاد با ما یکم هم صحبت بشه. آقا مرتضی جان،
جانم نظر لطفته
قربونت. حالا یکم در مورد خریدایی که صحبت بکن و چی شد اصلا کانسلو و رافینیا نخواستیم، آیا مربی نخواست یا اصلا کلا باشگاه نتونست بگیرتش، یکم در مورد اینا صحبت کنیم و که کم کم بریم جلو.
خب ما تا تاریخ 30 ژوئن همونجور که در پادکست قبلی بهش اشاره کردیم، باید اون رقم مورد نیاز یوفا رو که واسه همین فرپله مالی بود در می آوردیم.
درست.
به خاطر همین تا اون تاریخ واقعا نمیشد کانسلو و رافینیا رو همزمان گرفت. به نظر من یه دونه رو میشد، ولی خب دوتا شونو نمیشد. و همونطور که میدونید ما حدود فکر کنم 20 میلیون خورده برای ناینگولان دادیم تا همون قبل از 30 ژوئن. و این که دیگه زانیولو و سانتون رو هم در عوض به روم فروختیم تا پولشون بیاد در حسابای باشگاه و اون رقم یوفا
حس و حالی که الان داریم فکر کنم احتمالا فکر بکنیم رفته تو پاچه همون دیگه.
دیگه دیگه خبرم دیشب اومد که زانیولو مرتجع رئال قرار داره.
آره آره دقیقا. خب
بعد دیگه
گوش میکنیم
در مورد چی داشتم صحبت میکردم؟ آها، رافینیا و کانسلو. خب ما این کانسلو رو هم میگرفتیم بعید بود میتونستیم وارد لیست اروپاییمون کنیم. همونطور که میدونید ما بازیکنی مثل گالیاردینی که حدود 28 تا واسش دادیم و نتونستیم وارد لیست کنیم و قطعا کانسلو رو دائمی میکردن با 35 تا نمیتونستیم وارد لیست اروپایی کنیم و به همین دلیل نخریدنش.
خب الان که الان داریم بحث فرپلی مالی میکنیم، مثل اینکه خبرهایی هم اومد که ممکنه دیگه اینتر داره از شر این فرپلی مالی خلاص میشه و حالا اونم یکم یه توضیح بده
دیگه. با یوفا ما زمان توهیر یه قراردادی بستیم که میتونستیم خرج کنیم، ولی مثلا بعد تا 3-4 سال آینده این تراز منفیمون رو صفر کنیم و این اتفاق امسال میفته
تو تابستون میفته یا نه تا زمستون اتفاق
با همون 3 ژوئن 2019 میفته. ما فروشای خواهیم میگن حالا 30 میلیون تا 40 میلیون میگن،
درست
احتمالا میگن ایوان پرشیچ رو میفروشن برای همین کار. حالا باید ببینیم مشتری خواهد داشت یا نه. حالا با رفتن مورینیو باید ببینیم تیمی میاد سراغش نمیاد. به قول آسیلیو خواهیم دید.
رفیق دیگه در واقع. خب ده. چی شد اصلا ماروتا اومد؟ حالا میخوام اونم یکم بگیم این پروسه ای که ماروتا به تیم مدیریت اضافه شد و شد مدیر
چیزی که روزنامه ها می نویسن استیون جانگ ماروتا رو آورد تا فاصله رو با یووه کاهش بده. خب چون میدونی ماروتا در خرید بازیکن یه نابغه است، از همون درست. زمانی که سمتوریا بود با جذب آنتونیو کاستانو از رئال نشون داد این تواناییشو و همین در بعد ورودش هم گودین رو برای ما به خدمت گرفت که احتمال 90% میاد، هنوز قطعی نشده ولی خب احتمالا میاد.
درست.
و هدف اصلی به نظر من این بود دیگه.
حالا اون حالا من کار ندارم قبلا یوونتوس بوده یا سمتوریا بوده در واقع، این یه شخصیت خاص خودشو داره که احتمال میدم، حالا مطمئن نیستم، یه دیسیپلین. این جریمه ای که به تازگی ایکاردی رو کرده و اون جریمه ای که ناینگولان رو کردن و مصاحبه دیشبش که گفت هواداران نگران نباشن و این بحثا رو چی نکنن، یه شخصیت خاصی وارد تیم کرده به نظرم.
بله تایید میکنم، تایید میکنم حرفتو.
درست. یعقوب جان تو نظری نداری در مورد خریدها این چیزا؟
جانم در خدمت، حالا اگه سوال موردی باشه جواب.
همون در مورد خریدای اول فصلمون، بازیکنایی که خریدیم، مارتینز، نانگولان و ورسالیکو، دیفرای. حالا احتمالا بهترینشون فکر کنم تا الان دیفرای بوده.
احتمالا مرتضی حالا راجب کانسلو و رافینیا توضیح داد در اینکه حالا ما تقریبا شرایط جذب این دو نفر نداشتیم. به نظر من خرید ناینگولان تو اون مقطع و همینطور که با مرتضی توضیح داد که عامل حل مشکل فرپلی مالی ما شد کار درستی بود. ناینگولان که فکای برتر این لیگ بود و چند سال تو ایتالیا فوق‌العاده کار کرده بود و خرید خوبی بود در همون ابتدا، اما خب الان چیزی که داریم میبینیم هممون رو ناامید کرده و کاملا دور از انتظار بوده برای هوادار و حتی خود باشگاه. مارتینز به نظر من یه استعدادی که نیاز به فرصت توی اینتر داره و ما مارتینز رو شاید باید سال بعد یا سال بعدتر از اون ببینیم و فعلا در حالی کسب تجربه است، هرچند به نظر من تو بازیایی که تو پست مهاجم هدف بازی کرده نمایش خوبی رو داشته و گلای حساس و سنجیدی زده. جدیدا هم که حالا داریم 4-4-2 بازی می‌کنیم و یه وقتی که نیاز به گل داریم دوتا رو وارد میشم، نتایج خوبی رو به همراه داشته، هم بازی با بارسلونا که ما گل مساوی رو زدیم، حالا همین بازی اخیر با ناپولی. دیفرای و آسوما دو تا خریدی بودن که آزاد جذب شدن. دیفرای کاملا همون چیزی بود که ما انتظار داشتیم، هرچند به نظر من هنوز خط دفاع ما یه سری اشتباهات بچگانه داره و زوجش گرینا و دیفرای هنوز به اون ایدئالی که مد نظر نرسیدن. آسوما هم به نظر من کاملا
بین حرفت من چی بگم، این اشتباهاتی که ما توی بازی مختلف از دفاع چپ راست بعضی اوقات مرکزی میبینیم، شاید دلیلش اینه که ما داریم خیلی زیاد از حد چرخشی بازی میکنیم. یه بازی دیامبروزی یا یه بازی نمیدونم شیمه، یه بازی حالا آساما باز بیشتر فیکسه، حالا اینم میخوام نظرتو بدونم چه بشه.
باید اینو تو دو تا عامل دو سوجو که الان اینتر توی یه سری پستا بازیکن نداره یا فقط واسه مثلا ما بوزوویچ میتونه رجیستایی باشه، عملا وقتی که بوزوویچ نباشه ما اون شادابی که میخواییم ما نداریم، اما همین بوزوویچ به خودش نقاط ضعفی داره و عالی و تو سطح بالا بازی نمی کنه برای ما، کلی از سطح خوب داره اما اشتباهاتش همچنان جلوی چشم ماست. حالا اینو گفتم که به مصونیت هم اشاره کنم، ما امسال خیلی بازیکنامون مصون شدن. بعد از جام جهانی اکثر بازیکنای ملی پوشمون معمولا یا مصون بودن یا خیلی ناآماده بودن.
دقیقاً اصلا اون خستگی و اون شادابی نداشتنشون همچنان به نظرم پرسیش یا حتی بازیکنایی که تا مرحله نهایی جام جهانی هم رفتن یا حتی همین مودریچ ورسالیکو اینا همچنان به نظرم اون شادابی که شاید فصلهای پیش داشتن این فصل نداشتن و حسابی ما داریم ضربه، ولی باز خدا شکر برزوویچ همچنان داره نسبتا خوب بازی میکنه. این رشد برزوویچ رو مایی که خیلی آرزو میکردیم شاید مثلا نباشه توی تیم دیدیم.
شاید اگه کنار بازیکنان کناری بروزوویچ هم به اندازه اون خوب بودن، اشتباهات بروزوویچ به منجر دیگه حادثه بد برای تیم نمیشد. اما حالا به هر روی با این دوتا مشکلی که داشتیم سرمربی قطعا مجبوره که چرخشی بازی کنه تا هر بازی بازیکنانی که آماده ترن رو بذاره و به نظر من تقریبا میشه گفت به همه بازیکن‌ها فرصت.
آقا من میگم این طرفدار اسپالتیه، بعد تایید خودش تکذیب میکنه. خب بگو.
الان مثلا با پولیتانو کسی بود که بیشترین بازی رو فکر کنم با آماری که اومد تو این فصل انجام داده بود تو تیم، با خرید معمولی از ساسولو و اومد تو اینتر ستاره شد، در حالی که خریدای بزرگ ما یا خرید بزرگ ما نانگولان ما رو ناامید کرد و به نظر من اگه بازیکنی خودشون نشون بده محال اسپالتی، حالا هر چند به من بحش از اسپالتی تنزده بشه، اما محالی که کنار بذارتش یا نادیده بگیردش و هیچ وقت تو یک فصل و نیم که دارم تیم اسپالتی میبینم هیچ وقت از تغییر و از این که بهترین ها رو تو زمین بذاره نه حراسی داشته و نه حالا به فکر جایگاهش بوده که اجتناب کنند.
درست. حالا به تو برچسب اسپالتی فن میزنم، حالا دوستان به من میگن گالیاردینی فن. من از اون ذهنیت قبل مسئولیت گالیاردینی تو فصل پیش که حسابی عالی داشت با برزویچ کار میکرد کنارم، به نظر من یکی از بهترین زوجای اون فصل شده بود و شاید این چند فصل اخیر. واقعا دوست دارم دوباره اون زوجو ببینم، هرچند از اسپالتی بعیده به گالیاردینی بازی بده. اون احساس میکنم اون وقتی گالیاردینی پشت سر برزویچ بازی میکنه، برزویچ دیگه خیال جز پشت سرش راحت و دیگه دغدغه دفاع کردن و توپ جمع کردن اینا نداره. به نظرم میتونست این کارو بکنم.
صحبت تو تایید میکنم. سال قبل گالیاردینی و بوزویچ واقعا یعنی یکی از عوامل موفقیت اون تیم به حالا کسب سرمیه بود. بعد از مسئولیت گالیاردینی چیزی که باید نبود و فرصت هم در اختیارش قرار گرفت که بازی درخشان تو سنسی رو پشت سر گذاشت. اما اگه بخوام روک بگم، بازیکنی که کلاس جوانی نباشه، بازیکنی که سطح بالایی نباشه، شما باید همیشه منتظر این فراز و فرود ازش باشی. یعنی یه سطح ثابت رو نمیتونن هیچ وقت نمایش بذارن و ما مجبوریم فعلا با این داستان سر کنیم، هرچند شاید گالیاردینی میتونه فرصت بیشتری در اختیارش قرار بگیره، اما خب حالا رقابت مستقیما فشرده است.
خب حالا این به نظر من یه بحث قضیه است که تو میگه بازیکن کلاس جهانی نباشه و فرض نشیب داره، این در حالیه که ما یه شخصی داریم به نام مربی و یه شخصیتی هست که کل تیم داره، شخصیتی که شاید یکی چند فصل اخیر یکم فاصله گرفته ازش اون تیم ما، تیم اینتر، اینی که خیلی از بازیکن‌ها و جوان‌ها استعدادا همراه با تیم باید رشد بکنن. شاید اینتر این چند سال اخیر این فرصت رو به بازیکن‌های با استعدادش نداده. اینم هست به نظرم، اینم بحثیه که اینتر چند وقت انجام نمیده
و اینو باید حالا ببخشید من اینجا به نظر من. خب الان ما اگه بازی ها رو تو ذهنمون مرور کنیم، من همین بازی تاتنهام، روم، یوونتوس و حالا آینتوون رو میگم، ما بازیکنایی که سابقه بازی در جام جهانی دارن و حالا به هر حال قدیمی‌های تیممون هستن، تو این بازی ها و تو اون فشار، مخصوصا بازی با تاتنهام و آینتوون و حتی یوونتوس، چه موقعیت‌هایی رو از دست دادن و چه حسرتی که به دل تیم و هوادارا بود. حالا شما فکر کنید تو این شرایطی ما با بازیکنایی با تجربه و بازیکنایی که حالا بهشون اعتقاد داریم اینجوری دارن دست مربی رو تو پوست بگیر می‌ذارن، یعنی فرصت جوانگرایی نیست. ما همینجوریش بازیکنایمون، یعنی بازیکنای تیممون تجربه اروپایی ندارن. شاید اگه این 6 تا مرحله گروهی و از تیم ما بگیرن، عملا 70-80 درصد تیم ما بدون بازی در اروپا بودن و ما باید به این نکات هم توجه کنیم. شرایط ما شرایط خاصیه.
خب اگه صحبت خاصی هم نداری، ما یه آهنگ گوش بکنیم، یه استراحتی بکنیم، بریم سر بحث جذاب نقل انتقالات.
بفهم
بریم سر شاید جذاب‌ترین بحث فوتباله که این دوره تو زمستون داریم میگذرونیم. میخوایم با مرتضی بابایی همراه بشیم، شاید سلطان نقل و انتقالات ایران، با پیجای دیگرش هم آشنا هستید فکر کنم، چون لوکا دیمارسوی فارسی که حسابی شاید بدون اغراق میتونم بگم اولین جایی که خبرهای مهم رو میتونید دنبال کنید کانال مرتضی باشه. مرتضی بیا بالا ببینم یکی که در مورد نقل و انتقالات این چیزا صحبت کنه.
خیلی ممنون پوریا جان،
مخلص،
زنده باشی. خب در مورد نقل و انتقالات ژانویه سوال پرسیدی، درست؟
درست. حالا میخوایم از اون اولا که مثلا خبرهای مختلفی میشد میومد و این چیزا برسیم تا این اواخر صحبت هاش خانم وندا یا وندا، حالا نمیدونم.
بله.
حالا دیگه همیشه دست پای خودت، دیگه بریم جلو ببینیم چی میگه.
خب من از همین ژانویه شروع میکنم. خب همونطور که میدونید ما دستمون بسته است، نمیتونیم خرید بکنیم. تازه به فروش هم تا 30 جوان نیاز داریم. به خاطر همین در ژانویه شاید فقط به صورت قرضی میتونیم خرید کنیم و در این بازه از سال هیچ تیمی حاضر نمیشه بازیکن خوبش رو به ما بده. خاطر همین
اصلا اسپالتی هم گفته بود که اصلا فکر نکنم خرید داشته باشیم و به خریدهای سطح پایین و یا مثلا بازیکن بیرومونده تیمای دیگه هم نیاز نداریم.
بله اینو گفته بود و به خاطر همین شاید خریدی نداشته باشیم، هرچند من احساس میکنم و خط میانی با بازیکن نیاز داریم با توجه به اینکه گالیاردینی و ماریو رو در لیگ اروپا نداریم. حالا باید ببینیم هدف باشگاه از لیگ اروپا چیه.
شاید تو لیست جدید وارد بشم دیگه، یا شاید تو لیست جدید بخوام وارد بشم.
بس اینو خبرش رو از شما خواهی نمیدونم، هنوز به گوش من نخورده همچی خبری که یکی این دوتا وارد بشن.
نه میگم حالا خبری اینه که نایمده، همچی دارم نظر خدا میگم شاید تو لیست دوباره و لیست بدن ممکنه.
آره که شاید بله، شاید مثلا کانروا رو خارج کنن، حالا اگه امکانش بود مثلا ماریو رو وارد کنن، هرچن ماریو بعیده چون رقم زیادی براش پرداخت شده.
درست. خب بریم جلو. بریم چه خبر؟
در مورد تابستونم که خب میگن دستمون بازتره، فکر کنم بودجمون یه حداقل 100 باید باشه.
حالا بدون فروش احتمالاً تا اونقدر است.
بدون فروش که با فروش
خیلی به نظر میرسه ما یه فروش بزرگ داریم. حالا نمیگم ایکاردی، ولی یه بوهای طرف نمیدونم پرشیچ و نمیدونم شاید ناینگولان و اینا هم باشه. و شاید یکی از دفاع مرکزی همون هم بفروشیم.
خب در مورد خرید فروش هایی که میگن اینتر میتونه داشته باشه، خب ایوان پرشیچ در صدر، ایکاردی و اشکرینیار در رتبه بعدی هستن و بروزوویچ نفر بعدی است. خب بروزوویچ اگه اسپالتی بمونه قطعا نمیذاره از اینتر بره، همونجور که در ژانویه پارسال هم اینتر پیشنهاد سویا را یاتون باشه قبول کرد ولی اسپالتی مانع شد.
ولی فکر کنم اگه بین حرفت بگم که به نظرم اگه سیمونم بیاد بروزویچ رو نگر میداره.
بله بروزویچ
این خبرهایی بود که اتلتیکو مادرید هم بهش حلقه مند.
بله دو سال پیش اتلتیکو مادرید میخواستش، همین جانلوکا دیمارتسیو خبرشو گفت تابستون 2015 و حتی با ایجنتش هم دیدار کرده بود، ولی خب دیگه ادامه پیگیرش نشدن. و در مورد بروزوویچ بگم که بند 60 میلیونی تو قرار دادش هست. خب بندم که میدونید دیگه، اگه باشگاهی بپردازه اینتر هیچ کاری نمیتونه بکنه و اگه بروزوویچ پاسخ مثبتشو بده جدا میشه و رفته دیگه. اشکرینیار هم خب قطعا اینتر من حدسم اینه که پیشنهاد سه رقمی باید براش روی میز باشه تا بفروشه اشکرینیار رو. حالا باید ببینیم منچستر یا بارسلونا همچین پولی براش میدن یا نه. ایکاردی هم که خدمت شما عرض کنم در اخبار هست که زنش دستمزدی در حد دیگواین براش میخواد و اینتر هم که
جان به نشه که من کامنت هاشون هم در جای مختلف میخوندم احتمالا در آینده یه نظر سنجی و صورت وایس و این چیزا باهاشون میذاریم که به نظر میرسه که واقعا حقشه که همچین دستمزدی بگیره، شاید حتی بیشتر از 9 میلیون ایگاین بخواد. ولی این رفتار به نظرم قشنگ نیست، بیاد مصاحبه کنه. حالا چیزی که برداشت کردی خود داشتیم باهات صحبت میکردیم تو چی، حالا این که خبر رو از آرژانتین بدی بیرون، بعد مصاحبت رو آیست بده بیرون، بعد ایکاردی استوری بذاره، بعد تو تایید بکنی استوریشو نمیدونم، به نظرم خیلی کار سطح پایینیه. یا مثلا از یه کاپیتان تیم، من میدونی که من چقدر ایکاردی دوست دارم ولی اکتر عمل منم بعد این ماجرا دیدی دیگه قشنگ واقعا برام بی‌اهمیت شد که آقا این چه کاریه، تو کاپیتان تیم درست جوونی ولی به هر حال کاپیتان تیمی.
بله خب این رفتار حرفه‌ای نبود از سوی مخصوصا همسرش و خب حق داره. ایکاردی واقعا بازیکنیه که دیگه حداقل باید 8 میلیون یورو 9 میلیون یورو در فصل بگیره، ولی خب اینتر نگاه میکنه میبینه من که به پریشیچ دارم 4.5 میلیون یورو میدم، نباید یهو بیام قرار داده ایکاردی رو برسونم به 9. خب بقیه صدای بازیکنات
دقیقا درست
و بخواه مثلا نکنید دوناروما الان داره 6 میلیون یورو در آس میلان حقوق میگیره، خب به خاطر این وقتی بازی کنیم مثل بونوچی بهش 8 میلیون میدن سال پیش،
درست،
این مشکلات پیش نمیاد. ولی در اینتر همونطور که گفتم مثلا الان اشکرینیار بازیکنی که واقعا حقش خیلی بیشتره داره 1.7 میلیون، خب اینم حقشه که مثلا 4 میلیون 5 میلیون یورو در فصل حقوق بگیره، ولی خب نسبت به بقیه بازیکن‌ها اینتر هم به نظر من هم اینتر حق داره هم بازیکن، ولی خب حالا باید سر شرایط باشگاه بهتر بشه از نظر مالی، همینجوری این فر پلی لعنتی به قول معروف کنار بره در این زمینه پرداخت حقوق و این جور ما خیلی بهتر میشه.
خب بریم بحث بازیکنایی که بازیکن جوانایی که میخوایم، یه از آدینزو نمیدونم از سمتاری چند تا بازیکن میخوام، چون حالا اسمشون رو ممکن اشتباه بگم، نمیدونم دیپاول یا و اندرسن، حالا اینا اسمشون درست میگم، اینا رو میخوایم و دوستان در مورد اینا هم صحبت بکنیم.
خب نظر من این که ما بازیکنی مثل اندرسن رو میخوایم، اندرسن درسته شد بازیکن دانمارکی سمپدوریا جوونه، مدافع تنومندیه، این که مثلا ما الان گودین رو تقریبا گرفتیم، میراندا رو هم ببخشید دیفرای رو داریم، اشکرینیا رو داریم، این هم قراره بیاد، این شک و شبهه ایجاد میکنه که ما در تابستون یه فروش در خط دفاعی خواهیم داشت.
ولی حالا مثلا میگن میراندا داره میره، گودین داره جای میراندا میاد و
بله،
ولی با اومدن حالا با اومدن اندرسن دیگه حالا اسمش هم
بله، این اندرسن که اگه بگیرن میخوان در ژانویه بگیرن یا حتی در تابستون، این شک و شبهه
افزایش میده. آره یه حرکتی مثل خرید اشکرینیار میخوان بزنن دیگه حالا.
بله بله،
اشکرینیاره گرفته، اینم دارن میگیرنش که شاید مثل اون جواب. خب صحبت دیگه چی دارید؟
دیگه رودریگو دی پاول هست، حالا این دی پاول هم میگن بهش، مثل همین تلفظ لاوتارو و یا لوتارو یا آگوئرو یا این آرژانتینی ها این داستان ها هست، ولی اصلش من تو گزارش من چون طرفدار آرژانتین هم دیگه بازی مکسیکو که میدم در بازی مکسیکو که میدم گزارشگر میگفت دی پاول، تا اینم بازیکنیه که در تمام پست‌های خط حمله میتونه بازی کنه، وینگر چپ، هافک پشت مهاجم، مهاجم نوک و خیلی هم روش مصر هست.
حالا مرتضی، حالا ما گزینه‌ها رو اینجوری میذاریم کنار هم، می‌خوام یه جنبندی داشته باشیم که کم کم ببندیم این صحبتامو. این گزینه‌ها رو می‌ذاری کنار هم، یه چیزی که به ذهنت میاد انگار داره ماروتام استراتژی که توی یوونتوس داشته اینجا داره پیاده می‌کنه. خرید رایگان یه فوق ستاره و درست سمبالا، هرچند سمبالا، و فروش یه ستاره و جایگزین کردن یک استعداد خوب با قیمت پایین، در واقع سوددهی باشگاه آخرش ما میبینیم اینجا. مثال میخوام بزنم الان، مثلا ما گودین رو گرفتیم، اگه گرفته باشیم، حالا ما به حساب میذاریم که گرفتیم، گودین رایگان میگیریم، حالا بهش درست دو سه سال میخوایم حقوق 6-7 تومانی بدیم، 6-7 میلیون یورویی بدیم، و اینکه ممکنه اشکرینیار رو بفروشیم مثلا با مثلا ما میگیریم 80-90 میلیون، حالا اگه 80-90 میلیون بره، و کنارش اندرسن رو میگیریم مثلا با 30 میلیون، اینجا میبینیم مثلا 50-60 میلیون باشگاه داره سود میکنه.
بله ماروکا میاد این پول اضافی رو صرف تقویت کردن نقاط ضعف میکنه.
دقیقا
این استراتژی ماروتا هست دیگه، بسیاری که در اختیارش قرار میدن هم داره دیگه، باید ببینیم تابستون بودجه چقدر خواهد.
درست. خب بحث دیگه به ذهنت میرسه خوش میکنه؟
بحث دیگه خب نظر من اینه که ما حتما در تابستون به یه خرید هافک سطح بالا نیاز داریم، به هافکی که واقعا تفاوت ایجاد کنه تو تیم، و گزینه‌ای حالا که مطرح تونی کروسه که من بعید میدونم رئال همچین بازیکنی از دست بده، ولی خب مودریچ هنوز میگن احتمالش هست، ولی خب مودریچ تابستون بعد سنش خیلی بالاه، ولی اگه اقدام میکنن براش نه، ولی خب من نظرم اینه که مودریچ میتونه به تیم کمک کنه، قرار نیست که همه بازی‌ها رو بازی کنه با سن 35 سالگی. در مورد روبن هم همچین مسائلی مطرحه،
میگن روبن که دیگه خیلی قشنگ ما یه بیمارستان مرکزی باید کنار تمریناتمون بزنیم روبن دیگه، ول کن.
حالا خوبی بله خوبی مودریچ نسبت به روبن همینه دیگه، مودریچ زیاد مصدوم نمیشه و بازیکنیه که میتونه به تیم به نظرم بیشتر کمک کنه، ولی خب روبن هم بخیر روبنه دیگه، یه بازی میاد همه رو دیریب میکنه میزنه اون گوشه گل میشه و تیم برنده میشه، ولی خب
آره این هم ولی دیگه چی بکنیم دیگه، حالا ما عشق فیفا ممکنه شاید تیمون رو دوست داریم اینجوری دیگه بستش. به هر حال موفقیت تیم مهمه. یعقوب جان تو صحبتی نری؟ اگه صحبتی نری که کلا در هر صحبتی که به نظر میاد ما انجام ندادیم و دوست داری تو دوست داشتی بیان بشه.
من صحبت شما و آقا مرتضی رو اگه بخوام تکمیل کنم، اینتر الان عملا دو تا مدیر ورزشی داره، حالا با هر
به نظرم ولی درستش هم همینا
هستن و الان حجم شایعاتی که حول و حوش اینتر بعدی خرید بعد از رهایی از فرپلی خیلی زیاده و به نظر من کار سختریه، چون ما خیلی خبرهای زیادتری رو قرار بشنیم. همین ژانویه که کاملا مشخص اینتر توان خرید نداره، ما این همه خبر و این همه شایعه به تیمون درباره تیمون هست، کسایی که میخوان بیان، کسایی که میخوان برن و به نظر من باید منتظر نشست و دید استراتژی باشگاه چیه. چیزی که من فکر میکنم استراتژی اصلی باشگاه تو تابستون حفظ بازیکنای ارزشمند خودش و حالا خریدایی که احتمالا نمیذارن خیلی زود برای رسانه ها رو بشه. الان بودین و ما خیلی ناگهانی صفر تا صدش رو تقریبا رفتیم و حس میکنم خریدای دیگه همون هم همین شرایط رو پشت سر بذارن و اما اینکه فروش خواهیم داشت و منم احتمال میدم قطعا خواهیم داشت و به نظر من بازیکنی مثل پریسیچ اگه مشتری تو تابستون داشته باشه و قرار بازیکن بهتری تو پستش جذب بشه، کاملا یعنی معقولانه است که به فروش برسه و حالا بازیکنهای دیگه‌ای که تقریبا تو اینتر کار خودشون انجام دادن و برای بلند پروازی های آینده اینتر مناسب نیست.
ممنون نظرت. اگه صحبت دیگه ای هم باز هست گوش بکنیم و اگر نه که خداحافظی کنیم، بیاید بالای خداحافظی بکنیم
ما و آقا مرتضی به امید روزهای بهتر برنیم.
مرتضی جان
ممنونم از شما پوریا همچنین یعقوب،
تشکریم.
به امید خریدهای جذاب در تابستون،
به امید این که تو همیشه فعال باشیم.
سلامت باشید.
خب آقا تموم شد این قسمت دوم ما، میدونم خیلی بدقولی کردیم برای بود فکر کنم 5-6 ماه پیش قسمت دوم رو بدیم، خدای من الان 3-4 روز دیگه دفاع پایان‌نامه، حسابی گرفتاری من میگی، امیدوارم درک بکنید همه گرفتارم تو این مملکت، دارن سخت تلاش میکنم واسه زندگی بهتر. خلاصه ممنون که ما رو گوش کردید، این بود قسمت دوم پادکست اینتر دات آی آر. به هر حال خداحافظ و یا علی موفق باشید.
let go. I need something, give me something wonderful. I believe she won't take me somewhere I'm not supposed to be. You can't steal the things that God has given me. No more pain and no more shame and misery. You can't take me down. You can't break me down. You can't take me down. You can't take me down. You can't break me down. You can't take me down. Loving ain't, how much more are we supposed to tolerate? Can you see there's more to me than my mistake? Sometimes I get this feeling makes me hesitate. I believe she won't take me somewhere I'm not supposed to be. Can't steal the things that God has given me. No more pain and no more shame and misery. You can't take me down. You can't break me down. You can't take me down. You can't break me down. You can't take me down. You can't break me down.